اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ملیکا نویسنده محمد محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، ماندانا محسنی، بهرام ابراهیمی، رامین پوریمان، کامیار محبی، بهناز بستاندوست. کارگردان: جواد پیشگر. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما همراهان عزیز. با سومین قسمت از مجموعه تاریخی ملیکا در خدمت شما عزیزان هستیم. اما آنچه گذشت. دو کنیز رومی دوست به نامهای ملیکا و ایلانا در بازار برده فروشان بغداد فروخته میشن. ملیکا به مردی به نام بشر که نماینده امام هادی علیه السلام بود فروخته میشه و ایلانا به پیر مردی حریص. مقصد ملیکا سامراست و مقصد اول ایلانا نیز سامراست. این دو در میانه راه به هم میرسند. ملیکا مدام خوابهای ملکوتی میبینه، اما تعبیر اونها رو به درستی نمیدونه. ایلانا علم تعبیر خواب خونده، اما خواسته ملیکا رو در تعبیر خواب رد میکنه، زیرا از تعبیر اون به وحشت میفته. ایلانا از ملیکا جدا میشه. همزمان در سامرا نیز موسی بن بقا، سردار سپاه خلیفه عباسی، تصمیم به براندازی مهتدی عباسی میگیره تا به جای اون معتمد عباسی 25 ساله رو بر کرسی خلافت بنشونه. اکنون بشنوید ادامه این داستان نمایشی رو.
ای کسی که یک نگاهت به تمام عیش دنیا میارزد.
نگاه هست و بر نمیدارم حتی اگر چشم بر من ببندی.
تو آرزوی هر عاشقی، تو حسرتی، تو آهی در دل گمگشته های کویت.
معتمد،
جان معتمد به فدایت.
جناب معتمد،
به اسم کوچکم خطابم کن ای وجود من، ای هستی من.
جناب معتمد، منم ابن بقا. خوابی یا بیدار؟
تو ابن بقا کی آمدی که من
دقایقی صدایتان میکنم، اما شما پاسخ نمیدهید. همان گونه که گفتید خوابگزارتان را احضار کردم.
باز همان اوهام همیشگی سرورم؟
آری من به کار تو ایمان دارم. اکنون نیز به حضور خواندمت تا خوابی را که دیدم تعبیر کنی، خوابی که مدام تکرار می شود.
اگر رخصت بفرمایید.
نه ابن بقا، نه، تو بمان. تا وقتی که تو در کنارم هستی من احساس امنیت می کنم.
اطاعت. می نشینم و نظاره می کنم.
تا من بساطم را پهن می کنم بگویید چه خوابی دیدید.
خواب دیدم بر تخت خلافتم نشستم و به افق می نگرم. تمام قلمروم در برابر دیدگانم بود، گویی که از موضعی فرادست به زیر نظر انداخته باشم. به خود قبطه می خوردم که ناگهان زنی از سوی روم آمد و در برابر من ایستاد. در دستش عصای موسای نبی بود. اون را به زمین زد و شکافی برداشت، سپس چون فرشتگان دو بال درآورد و به آسمان رفت.
خب،
از شکاف چشمه آبی شروع به جوشیدن کرد. آنقدر جوشید و جوشید و جوشید که سراسر قصر را فرا گرفت و من و تخت و تمام جهان به زیر آب رفت. من ماندم و تختم که چون زورقی بر روی آب، گاه به فراز بودم و گاه به فرود.
این قصه تداعی خواب نوح نبی است و سریر خلافت شما به سان کشتی نوح است.
اما این پایان ماجرا نبود.
ادامه بدهید.
چشم گرداندم تا خشکی بیابم و خود را نجات دهم، اما همه جا تاریک شد و ستاره‌ای در آسمان دیدم پر نور و بزرگ، به مانندش هرگز ندیده بودم. آسمان نیز شروع به باریدن کرد. ناگهان آن ستاره چون گلوله آتشی از آسمان به سوی من فرود آمد و همین که میخواست مرا در بر گیرد و در آب غرقم کند، فریادی کشیدم و از خواب جستم.
خب چرا ساکتی خواب گذار؟ بگو تعبیر این خواب چیست؟
این خواب با تمام خوابهایی که دیده بودی تفاوت داشت. خواب دیدن کواکب.
بگو تعبیر آن چیست خواب گذار؟
اندکی مجال دهید. گوی من هیچ نشان نمی دهد سرورم.
چرا؟ چرا؟ تو که می گفتی از تعبیر هیچ خوابی در نمی مانی؟
نیاز به یک پیشگو هست نه یک معبر. سوار فلکی و حالت ستارگان آسمان زمین را دستخوش تغییر می کنند. آنچنان که پیشگویان پیش از ظهور پیامبر با تحولاتی که در کائنات رخ داد ظهور احمد موعود را چندی پیش از بعثت ایشان بشارت داده بودند.
آیا حقیقت را میگویی یا خبر ناگواری از این تعبیر دانسته یا نمیخواهی بگویی؟
نه نه نه، هرگز هرگز.
تمام آن چه میدانی همین است؟
فقط این را میدانم که اتفاقی در شرف وقوع است، اما چه اتفاقی نمیدانم.
شوم است یا خیر؟
این نیز از عهده تشخیص من خارج است.
پس به چه کار من میایی؟ تو مواجب مفت میگیری که با این گوی و خنزر پنزری هایت ما را سرگرم کنی؟
هرگز.
ابنه بخوا
سرورم،
این عجوزه را از قصر بیرون کن و خوابگزار چیره دستی بیاب.
اطاعت.
مرخصید، بروید و آسوده هم بگذارید. بروید.
ایشان تا زمانی که در لشکرگاه هستند کسی را به حضور نمیپذیرند.
این ناتوانی و رنجوریم رحم کن، فرصتی ندارم که بروم و بیایم.
مگر نمیدانی حضور زنان در لشکرگاه ممنوع است؟
این زن کیست که تا خدا ورده؟
کنیز شماست، اگر رخصت دیدار ابن بغارا برای من بگیرید.
یعنی میرید بخشی به من؟ ها؟
اگر به مقصود رسم.
صبر کن تا به درون خیمه بروم و پاسخت را بیاورم. صبر کن.
خیر از جوانیت ببینی.
اگر به این سادگی میشود صاحب کنیزی شد، چرا پیغام او را نبرم؟
ای امیرالعمرا، پیرمرد رنجور و مستضعفی آمده و تمنایی دارد. آیا رخصت دیدار میدهید؟
چه میخواهد؟
گفت امریست حیاتی که فقط باید با شما در میان بگذارد و نمیتواند به غیر بگوید.
بسیار خوب، به خیمه هم هدایتش کنم.
اطاعت. میتوانی به خیمه ابن بقا وارد شوی، اما بی کنیز.
خدا تو را شاد کند، دل مرا شاد کردی. سنبول، تو اینجا میمانی تا خبرت کنم.
چه عجب، این کنیز خوشالهان زبان گشود. گمان کردم روزی که سکوت گرفته کنیزک.
مبادا به او گزندی برسانی، وگرنه عهدم را میشه.
خیالت آسوده، اول آخر کنیز خود من است.
یا الله، اذن ورود دارم امیرالعمرا.
یا تو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. عرضت چه؟ زود بگو و برو.
در موسل همسایه ناخلفی دارم، همیشه گله گوسفندان خود را به زمین من میفرستد و محصولات زراعی مرا تباه میکند. هرچی هم میگویم زمین و باقی خیش را به من بفروش و از اینجا برو، میگوید تو مزاحمی، تو باید بروی، پس تو زمینت را به من بفروش، ببخش و برو. موندم از دست این همسایه نابکار چه کنم؟ نه زمینش را میفروشد، نه دست از آزار من و دیگر همسایگان بر میدارد.
مگر موسل قازلقضات ندارد که نزد من آمده؟
دارد، اما من چگونه به ایشان ثابت کنم که این خرابکاری ها کار رمه اوست نه گراز؟ آن نابکار وانمود میکند که این خرابکاری ها کار گراز هاست.
شاید راست گفته.
چگونه است که گراز مرز زمین مرا از زمین او تشخیص میدهد و هیچ آسیبی به مزرعه او نمیرساند؟
از من چه میخواهی؟
نامه به فرمانده لشکر موسل بنویسی که این همسایه مزاحم را ادب کند، یا او را راضی کند زمینش را به من بفروشد و از آن ده برود.
تو گمان کردی من ابلهم؟
آشا که چون این باشد.
تو برای تصاحب زمین همسایه خود میخواهی دسترسی کنی؟
نه به جان مظلومم.
تو دیگر جانی نداری پیر سگ.
بگویید امیر موسل برای زمین قیمت تعیین کنند. من زمین را میخرم و نیمی از آن را پیشکش شما میکنم، البته آن زمین به نصف قیمتی که خودش میگوید میارزد.
پس تو میخواهی زمین همسایت را به نصف قیمت بخری؟ برو و بیهوده وقت خود را تلف نکن. برو نردک حریص.
کنیزی دارم، آن را نیز پیشکش میکنم. جان من از شده همسایه مزاهم برم. کنیز با ارزشیست، علم تنجیم میداند و پیشگویی میکند.
برو پیر مرد حریص.
اطاعت.
سب کن. تو چه گفتی؟
عرض کردم همسایه ای دارم.
نه، درباره کنیزت.
گفتم کنیز با ارزشیست، علم تنجیم میداند، از حالت ستارگان اتفاقات زمانه را پیشگویی میکند.
با خود آورده ایش؟
بله، اکنون فرا میخوانمش. سنبول، به درون خیمه بیا، ابن بغات را احضار کرده. پشیمان نمیشوید سربرم.
نام تو چیست؟
خورایس ابن مسلم، کنیم ابو خطیب است.
این کنیز را از کجا آورده ای؟
در بغداد به بهای گزافی خریدم. 500 دینار زر. نمی فروخت، به زور راضیش کردم. سلام کن سنبول.
سلام.
و علیک. نامش چی؟
نام رومیش ایلانا است، اما من نام سنبول را بر او مردم.
چرا سنبول؟
برای تأخیر موالی مجوز.
میتوانی بروی. نامه ای مینویسم برای امیر موسل و از او میخواهم تا آن زمین را از صاحبش بگیرد و به تو بسپارد.
سرورم، سپاسگزارم.
پس بعدت چه می شود؟ گو کنیز من.
برو از فرماندهت ابن بوغا بگیر.
به آخرین خوابی که دیدم این بود. بر تخت خیش جلوس کرده بودم، ناگهان سقف فرو ریخت، آبشاری از آن جاری شد و مرا با خود برد. چون تکه چوبی بر روی رودی شناور بودم و آب مرا با خود می برد. دانستم که این آب از طغیان دجله و فرات روی داده و در حیرت بودم که ناگهان از آبشار بزرگتری فرو افتادم.
این که شما مدام خواب آب می بینید جای بسی شگفتی است.
من نیز در این امر شگفت زدم.
پس از آن چه شد؟
به رود نیل افتادم.
نیل؟
آره.
دجله و فرات کجا؟ نیل کجا؟
به هر روی آب نیل بالا آمد و به دجله و فرات پیوست تا تمام قلمرو به اسلامی را در بر گرفت. چشم گرداندم تا خشکی بیابم. چشمم به اهرام ثلاثه فراعنه افتاد. پس بی اختیار به سوی آنان شنا کردم تا خود را نجات دهم. پس به بالای بلندترینشان رفتم، اما چندی نگذشت که آب بالا آمد و همین که مرا به زیر کشید از خواب پریدم. اکنون بگو تعبیران چیست؟
این خواب داستان موسای نبی را تداعی می کند.
شاید، اما آنچه به نظر می رسد این است که به احتمال زیاد کسی از خاندان نبوت به زودی ظهور خواهد کرد، جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد و برای سعادت بشر خواهد جنگید. به تعبیری منجی عالم بشریت خواهد بود.
پس ما چه میکنیم؟ مگر ما از خاندان نبوت نیستیم؟ مگر من خلیفه مسلمانان نیستم؟
از خاندان نبوت بودن امریز و از خلفا بودن امری دیگر.
ما عدل به پا نمی کنیم.
من فقط خواب شما را تعبیر می کنم و بس. هرچه هستم چون داستان موسی، تولد این نوزاد خطر بزرگ خلافت شما خواهد بود و باعث سرنگونی آن می شود.
ابن بقا
سرور،
باید آن کودک را بیابی و بکشی.
از کجا آن رو بیارم؟
قریب به یقین آن کودک در سامر را خواهد بود و در میان دشمنان شما.
ابن بقا، تمام شهر را لشکرگاه خود کن. وجب به وجب سامر را میگردی و تفحص میکنی تا ببینی آیا چون این سخنانی در بین دشمنان و آشنایان ما رسوخ کرده یا نه؟
بله سرورم، بروی چشم.
هر نوزاد یا زن بارداری یافتی بیدرنگ نوزاد را از بین میبری.
اما
آن نوزاد را بیا.
تردید گزندی از جانب برادرم شما را تهدید می کند.
چه گزندی جعفر ابن علی؟
پدرم از مرگ زود رسش سخن رانده.
علی نقی؟
آره، او گفته مرگش به زودی فرا خواهد رسید.
مقصودش از این کار چه بوده؟
تعیین جانشین.
آیا برادرت جانشین او خواهد بود؟
هرگز، او می خواهد آن مقام را غصب کند و علیه شما طغیان کند.
تو از کجا می دانی؟
زمزمه هایی از خانه شنیدم که به زودی ازدواج می کند.
جعفر، اختلاف شما دو برادر به من دخلی ندارد.
آیا دوست نمی دارید رهبر علویان پیرو شما باشد و با شما هم سخن؟ شما مرا یاری کنید بر جای پدر بنشینم. من هم عهد می کنم سالی 20,000 دینار از عبایدی نزولات علویان به خزانه شما بریزم.
چگونه می توانم چنین کنم؟
شما مقام امامت را با مهرتان در نامی تفیض کنید. آنان مرا خواهند پذیرفت، زیرا من پسر بزرگتر پدرم هستم و حسن از من کوچکتر است.
آری، اما تو فرزند ناخلف او هستی، این را همه می دانند. اگر برحق باشی پدرت خودش تو را جانشین خیش خواهد.
برحق هستم، زیرا پیش از این امامت به من تفیض شده بود و تکلیف جانشینی پدرم روشن شده بود.
چه موقع و چگونه که ما از آن بی خبریم؟ و اگر چنین شده پس این تلاش برای چیست؟
اول اینکه برادرم عده‌ای از علویان را از همکنون تحریک کرده تا علیه من و شما قیام کنند، زیرا می دانند من خلافت شما را به رسمیت می شناسم. اما درباره چگونگی امامتم باید بگویم ابتدا محمد فرزند ارشد پدرم یعنی برادر بزرگتر من به مقام امامت رسید، اما پیش از پدرم فوت کرد و چون می دانست می باید امامت منتقل شود، بدین روی پیش از مرگ توسط غلام خود نفیس امامت را به من تفویض کرد.
به گواه چه کس؟ آیا شاهدی داری که شهادت بده؟
آری، به شهادت فریس ابن حاتم که از شیعیان پرنفوذ و نایبان اصلی پدرم است. این امر به علویان ابلاغ شد.
اما نابکار که پیش از این توسط پدرت از مقام نیابت عزل شده بود، این را همگان می دانند که چگونه به علویان خیانت کرد. تو خود نیز می دانی شهادت فریس ابن حاتم پذیرفته نیست، زیرا پشت امام زنده را خالی کرده. پس سوی دیگر تفویض مقام امامت چندان ساده نیست که توسط یک غلام انجام بگیرد. آیا شاهد دیگری داری؟ مگر اینکه آن غلام به نفع تو شهادت بدهد. نفیس را نزد من بیاور، غلام برادرت. اگر او به حقانیت تو شهادت بدهد، من در خطبه ای مقام امامت را به تو تفویض میکنم.
بسیار خوب، مرا مهلتی دهید تا او را نزد شما
مرخص بیارم.
شده ای؟
چرا نشوم؟ چهرهش، نگاه نافذش، صدای آرامش، همه و همه تو را به یاد من می اندازد ای نازنین یار من.
اوه چه اوصافی، حسادت من را بر می انگیزی. من با تو قهرم تا روز قیامت.
نه 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 زلیخا، نه، نشکن دل شیشه یه نازک مرا.
مزاح کردم، میکشم تو را اگر بر دل یاری جز من نشانی.
او برای من چون توست، مرا یاد تو میاندازم.
تو بیماری معتمد.
تو بیمارم کردی ای دل دار من.
چرا دل باختم شدی؟ من همسن مادرت بودم.
خدایش بیامرزد، زود رفت و من در خلأ عاطفه گم شدم، و اگر عاشق مهربانی و دلسوزی تو نمی شدم، خاک کوی کدامین معشوق بر سر می ریختم. گرچه تو نیز نماندی و رفتی. کاش دست پدرم می شکست و هرگز به تعرض به روی تو گشوده نمی شد. یا اگر گزمگان ابن بقا برادرم منتصر را که تو را تصاحب کرده می کشتند، خودم با داستان خودم خفش می کردم.
آه از این همه نفرت بس کن معتمد.
سنبول با دانشش یاری هم کرده، او کنیزیست رومی، چنان که من در خواب دیدم از کنیزی رومی در سامرا فرزندی به دنیا می آید که تمام جهان را مسخر خیش می کند.
خب مقصود پلیدت چیست؟
طعنه میزنی؟ اگر من از او فرزندی داشته باشم، آن خوابها به وقوع میپیوندند و فرزند من صاحب تمام جهان خواهد شد.
زهی خیال باطل.
این گونه دست کم تا پایان خلافتم آسود خاطر بر چهار بالش آسایش تکیه میزنم. و اگر
جناب خلیفه،
تو ای ابن بقا
باز در اوهام خیش غرق شدید. پیش از آن که در سیلاب های خواب های خیش غرق شوید.
چه شد؟ چه اخباری به دست آوردی؟
نفیس آن غلامی که جعفر ادعا می کرد امامت را از سوی برادر بزرگترش به وی تفویض کرده، به طور مرموزی کشته شد و جسدش در استخر آبی کشف شده.
ای نابکار، گویا این سامرایی از آن نابکار قزوینی نابکارتر است،
زیرا این فرزند امامشان است و از نسبش بهره برده و یقینا نیز همدست هم.
خب
آنچنان که گفته بودید علیان نقی را از میان برداشتیم و چون نفیس تنها شاهد رسوایی جعفر بوده و او می توانست ثابت کند که امامت از آن حسن عسکری است، کشته شده. یاران حسن عسکری نیز عده‌ای از پیروان جعفر را که مظنون به قتل نفیس بودند تعقیب کردند تا آنها را به دام بیندازند و به سزای عملشان برسانند.
چه ماجرایی شده
در میان حامیان علوی حسن عسکری. شایع شده که به زودی منجی عالم بشریت از کنیزی زاده خواهد شد که جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد و بساط جور و ستم را برخواهد.
حسن عسکری را در زندان بیفکن و تمام علویان را سرکوب کن. بگرد در میان آنان، اگر کودکی یافتی بیدرنگ بکش. تمام کنیزان و زنان حسن عسکری را تحت نظر بگیرید، ببینید که آیا در میانشان بارداری هست یا نه. اگر بود مادر و فرزند را با هم بکش.
آیا این همه خشونت لازم است؟
آری، مبادا بلغزی دلت به رحم بیاید، دودمانت برباد است. خواسته دیگری از تو دارم.
بگویید.
سنبول را به من ببخش تا در این دشواری زمانه آرامشم دهد. بهایش هرچه باشد میپردازم.
بهایی برایش نپرداختم، پس نیازی نیست بهایی بپردازید.
سپاسگزارم.
خداست انتخاب، حق تو حق من حق ماست.
انتخاب حق تو حق من حق ماست. دست پنجم این انقلاب و حال با مثل یه دشمن بخوابم. دست پنجم این انقلاب
می سازم کشورم رو.
دست پنجم این انقلابم همیشه عزت دارم با نجابم. دست پنجم این انقلابم
می سازم